الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، پیش از آن که دنباله بحث عبادت مطرح بشه، لازم هست مقدمه‌ای رو که تلفیقی از قرآن کریم و نهج البلاغه عنایت کنید. در جنگ جمل یکی از چهره های وابسته و امیر مؤمنان از حضرت درخواست کرد که با اصحاب جمل به وسیله قرآن کریم احتجاج بشه. امام نپذیرفتند، چون جای احتجاج به قرآن نبود. باید یه مقدماتی طی میشد، زمینه فراهم میشد که بشه به قرآن احتجاج کرد. ما طلبه ها گاهی به مطلبی رو طرفمون بهش تکیه میکنه، میخواد با همون احتجاج بکنه، به عنوان دلیل نمیپذیریم، میگیم خود اینی که داری میگی اول الکلام، اول ما باید نسبت به این مطلب قانع بشیم تا دلیل بودنش ثابت بشه تا بپذیره. امام یه جمله بسیار جالبی رو فرمودن به این بزرگوار که قرآن کریم حمال وجود، حمال وجود یعنی چی؟ یعنی گرده هر آیه ای تحمل معانی مختلفی رو داره. ممکنه الان شما برید با یک آیه با اصحاب جمل احتجاج بکنید و اونا نسبت به همون آیه یه معنای دیگری رو علم بکنن. نه، با قرآن احتجاج نه، مگر اینکه زمینه آماده باشه. ما با یه دیدین میخواییم نسبت به یه حقیقتی احتجاج بکنیم، بگیم که خدا اینجور گفته. و میگه من خدا رو قبول ندارم. پیغمبر اینجور گفته، میگه من نبوت رو قبول ندارم. امام اینجور گفته، امام معصوم، میگه من اصلش رو قبول ندارم. اونجا باید به یه صورت دیگه وارد احتجاج شد. حالا یه نمونه شو من براتون عرض میکنم که خیلی هم زیبا و محکمه. نوشتن که یه ثنوی مذهب که قرآن مجید هم در طول آیات توحید رد میکنه ثنویت رو، که عالم در جریاناتی که داره تحت دو اراده باشه، تحت دو حاکمیت باشه. مثلا خدای حیات خدایی و خدای مرگ هم خدایی، خدای نور خدایی، خدای ظلمت هم خدایی. اما قرآن مجید میگه خلق الموت و الحیات، یعنی هر دوش در سیطره یک اراده. اما حالا ما روبرو هستیم با کسی که اصلیا رو قبول نداره. خب او رو باید از یه راه دیگه وارد شد، از یه طرف دیگه ای باید وارد شد که ابتدا قانعش بکنیم، اون اعتقاد باطلش رو ازش بگیریم و در اون مسلکی که داره بی مسلکش بکنیم، زمینه پذیرش حق رو به او بدیم، بعد بریم سراغ آثار حق که دیگه نتونه بگه من اصلش رو قبول ندارم. یه ثانوی مذهب میاد مدینه، هشام ابن حکم نشسته بود داشت پیراهنشو میشد، نمیشناخت هشامو. آدرس خانه امام صادق رو از هشام پرسید، هشام گفت برای چی ایشونو میخوای ببینی؟ گفت من ثانوی مذهبم، شنیدم که ایشون قائل به وحدانیت نیرو در این عالمه، خواهم برم باهاش احتجاج بکنم. گفت خب قبل از اینکه بری پیش امام صادق، اگر مایلی یه مقدار من باهات حرف بزنم. گفت حرف بزن. گفت این دو قدرت و دو حاکمیت و دو ولایتی که بر جهان هستی شما اعتقاد داری، هیچ کدومشون در قدرت نقصی ندارن، کمبودی ندارن؟ گفت نه. و هر دو میتونن آفتاب و طلوع بدن، هر دو میتونن غروب بدن، هر دو میتونن برویانن، هر دو میتونن بچرخانن، هر دو میتونن زنده کنن، هر دو میتونن بمیرانن. خب بله. خب یکیش که داره همین کارا رو میکنه، ما به یکی دیگرش نیازی نداریم. اون آدم فهمیده بود، فهمید هشام چگونه زد او رو. گو حالا آدرس امام صادق رو بدم. گو نه، نمیخواد آدرس بده. این که امیر المؤمنین فرمودن حمالون رو وجود، حقیقت هم همینه. در مقدمه بحث عبادت من یه آیه رو میخوام بخونم که حمال رو وجود، والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه. بلد طیب در اینجا یه وجهش قطع زمینیه که از هر گونه مانع روییدن روییدنی پاک. اینجا طیب به معنای پاک بودن زمین از مجموع موانع رویاندن جیاده. مثلا زمین شورزار نیست، خاک بیقابلیت نیست، خاک استعداد خوبی داره، خاک به آب نزدیکه، خاک حشرات موذی نداره، خاک موانع دیگر رو نداره. این میشه بلد طیه. والذی خبث، اما سرزمینی که آلوده است، یعنی آلوده به نمک، آلوده به سنگلاخ بودن، آلوده به سختی زیر چند سانتی خاک که ریشه نمیتونه در اونجا جای خودشو محکم بکنه. لا یخرج الا نکدا. نکدا که در قرآن مجید به کار گرفته شده، یعنی یا چیزی اصلا نمیده بیرون، ممتنع روییدنی در این زمین، یا اگر بده کم میده و در این کم هم بدی هستش. حالا گیاهی که هست به درد خوردن نمیخوره، استفاده بشر نمیتونه برای جایی بکنه از این گیاه، و همین که گوارایی نداره، نه برای خوردن و نه به چشم زیبا میاد. عرب گاهی شطور ماده ای که اصلا شیر نمیده، ناقه، بهش میگه که ناقه نکدا. خب نمیتونه اون زمین روییدنی بده، نمیتونه آثار مثبتی مانند زمینهای دیگه داشته باشه. این یه وجه آیه. و البلد و طیب، یعنی سرزمین پاک. یه وجه آیه یعنی باطن پاک. از طیبات و لطیبین و باطن خبیث و الخبیثات و للخبیثین. آدمی که دین نداره، آدمی که آلوده به زشتی های باطنیه، لا یخرج الا نکدا. چیزی که از او ظهور میکنه بد، بیفایده، ناگوار، غیر قابل قبول، مثل آثار وجود کفار که در آیات دیگه هم ملاحظه کردید درباره این مردم خبیث که در قرآن مجید هم به خبیث تعبیر شدن. و الخبیثات للخبیثین، این مردم خبیث اون چه رو که از خودشون ظهور میدن، که خب ضروریه، یه سلسله فعالیت هایی دارن، قدم هایی دارن، کارایی دارن، پولایی رو در میارن. در قرآن مجید میگه اگر تمام کره زمین رو فرض بکنید قیامت طلا بدن به خدا، یعنی این ظرف کره رو از طلا پر بکنن، که این کره اون زمان که قیامت به این صورت نخواهد بود. تو سوره ابراهیم میفرماد یوم تبدل الارض غیر الارض، همین کره اما شکلش عوض میشه و به این قیافه نخواهد وارد قیامت شد. آسمان ها هم اینطور و برزو لله واحد القهار به غیر این شکل. حالا اگر در قیامت آقای خبیث مالک این کره زمین باشه، ظرفش باشه، بتونه این ظرف رو از طلا پر بکنه، به پروردگار بده فدیه و عوض این که خدا رو به عذاب نبره، ما تو قبلمه از او پذیرفته نمیشه که جبران اون آثار خباثت وجودش رو بکنه. افکار انسان، عقاید انسان، اخلاق انسان، نفس انسان، همه اینا وجوه همین آیه شریفن، بلدن. حالا یا بلد طیبن و یا بلد خبیثن. اگر بلد طیبن یخرج نباته به اذن رب، یه نفره. اما پاکشی ها او رو احاطه کرده، لمس جدون اصف سر علت تقوا من اول یوم احق و ان تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا، که یتطهروا تو باب رفته از ثلاثی مجرد طهوره رفته در باب مزید که دلالت نوعی داره، هم طهارت باطنی دارن، هم طهارت فکری دارن، هم طهارت اعتقادی دارن، هم طهارت نفسی دارن. به قول خود قرآن نفسشون نفس زکیه، اولوالالبابن و وجودشون پاک، یطهرکم تطهیرا. این بلد اونی که می رویانه به اذن رب، از این بلد یه ثمری مانند نهج البلاغه روییده میشه، ثمری مانند حسن و حسین و زینب کبرا و قمر بنی هاشم روییده میشه، ثمری مانند فعالیت های مثبتی که بعد پیغمبر اکرم هم وزنشو کسی نداشته. ضربت و علی یعنی هم الخندق افضل من عبادت صدقه. همین شمشیر، همین آهن، همین حرکت دست برای ابن ملجم هم بود. اونم دست داشت، 5 تا انگشت داشت. آهن همون معدن رو ورداشته بود، داده بود، شمشیر کرده بودن. این خبیث شمشیر میزنه، اشکال اشکیا میشه. اون پاک همین آهن رو میزنه، ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت صغلی میشه. از نظر فیزیکی فرقی با هم دیگه نداشت برنامه شون. دست امیرالمومنین هم دست بشری بود، همین گوشت و عصب و استخوان و مفاصل بود، دست اونم همین جنس بود، یعنی جنس خاک بود که به صورت دست آفریده شده بود. آهنم که همون آهن معدن بود، حرکت دست بالا بره بیاد پایینم همون حرکت بود. از نظر فیزیکی فرقی با هم دیگه نداشت، نه حرکتشون و نه خلقت دستشون. ولی حرکت دست امیرالمؤمنین همون روییدنی طیب بود، و البلد و طیب یخرج نباته بإذن ربه، حرکت دست پسر مرادی و الذی خبث لا یخرج الا نکدا، یک کار شوم بد ناگوار و غیر قابل قبول مردود مطرود ملعون. خب این هم یه وجه، و البلد و طیب و بلد خبیر. اما وجه دیگرش، خود عبادت یه سرزمینه که این سرزمین به دو صورت تصور داره، عبادت الله و عبادت غیر الله. غیر الله دیگر چی میخواد باشه؟ هر کی میخواد باشه، حالا گاو در هند باشه، درخت در اصحاب رست باشه، گوساله در بنی اسرائیل باشه، بت در عربستان باشه، دلار در جهان امروز باشه، یا فرعون و نمرود، یا بوش و اوباما، یا اسرائیل و انگلیس، فرقی نمیکنه. عبادت یا عبادت الله یا عبادت غیر الله. اگر عبادت عبادت الله باشه، خب انسان خودش رو در یه سرزمین پاکی قرار داده که از این زمین بچه 10-12 ساله که شروع میکنه به بندگی خدا، نهایتاً میشه شجره طیبه، میشه علامه حلی، میشه علامه مجلسی، میشه شیخ طوسی، میشه شیخ مفید، میشه آیت الله العظما بروجردی، میشه حضرت امام، میشه اولیاء خدا. اینا از عبادت، یعنی از تسلیم بودن به پروردگار و اطاعت در اون دایره تسلیم. چون منافقین هم عبادت میکنن اما تسلیم خدا نیستن، تسلیم هوای نفس هم، یعنی عبادتشون خباثت، ریاض، نفاق، جنایت. اونا در اون سرزمین که میخوان سر مردم و کلا بذارن، آثار بدی از وجودشون ظهور میکنه. اینا در این سرزمین از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد. که اگه پدران و مادران، معلمان، اساتید دانشگاه ها، حوزه های علمیه، مردم رو، حالا زمانی که بچن، پدران و مادران، زمانی که میان مدرسه، آموزگاران، زمانی که میرن دانشگاه، دانشگاه ها، حوزه ها، با ایجاد اشراف به کل مملکت برابر با نظر امام صادق که عالمون ور اون بصیر، دانشمند پاک تامن آگاه به همه امور، اینا مجموعاً هر کدامشون از بچگی بچه ها رو تا مدرسه تا دانشگاه تا از طریق محرم و سفر و ماه رمضان، حوزه ها زمینه قرار دادنشون رو در سرزمین بندگی واقعی فراهم بکنن، فکر بکنید 70 میلیون انسان در یک قرن، در 80 سال، در 50 سال، در یه مملکت مرد و زنشون، جوانشون، وقتی وجودشون در سرزمین عبادت کاشته بشه، و این سرزمین طیب یخرج و نباته به اذن ربه، همه چی از آب در میان. اما وقتی که مواظبت نکنن از بچه ها تو خونه، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو محیط و در مساجد و منابر، خب اینا در سرزمین خبیث یعنی بندگی غیر خدا کاشته میشن، اون وقت لا یخرج الا نکدا میشن. این که قرآن مجید خوندن حمد و شبانه روز 10 بار به نماز گذاران واجب کرده که بیان بگن ایاک نعبد، راست بگن. ایاک نعبد معنیش اینه، خیلی معنی لطیفی داره، چون ایاک مفعول ضمیری مقدمه، یعنی من فقط تو را بندگی میکنم، تو دلشه نه غیر تو را. چون اگه نعبد و ایاک بود این معنا بیشتر آشکار بود که من هم حرف تو رو گوش میدم، هم تسلیم به تو، هم حرف غیر تو رو که ضد توه. آخه ما یه غیر تو داریم که فرستاده خودشه و جعل خودشه، اون یه واحد اطاعته، سه تا اطاعت نی، من الله و من الرسول و من اولی الامر، چون و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اون یه واحد اطاعته. اگه نعبد و ایاک میگفتن یعنی از من بپذیر، من تو رو عبادت میکنم هم غیر تو رو، ایاک نعبد یعنی تو را عبادت میکنم نه غیر تو را. این نه غیر تو در دل ایاک نعبد و قرار داره اگه درست خونده بشه و درست بهش عمل بشه، که این انحصار رو من نشکنم. چون اگه انحصار رو بشکنم میشه عمرم مشرک. من باید تا آخر عمرم حافظ این انحصار باشم و حفظ این انحصار به اینه که یه دستم به جانب پروردگار عالم باشه که فقط تو را عبادت میکنم و فقط از تو یاری میخوام، با یه دستم هم با بیداری مواظب باشم هر غیر خدا رو که میخواد منو به بنده بندگی خودش بکشونه دفع بکنم. در حقیقت ایاک نعبدوی من یه صلح و سازش 100% با پروردگاره و یه جنگ و مبارزه 100% با غیری که ضد پروردگاره و میخواد من رو در کمند بندگی خودش بندازه. رسائل جلد 11 صفحه 7 دو نوع چاپ شده، یه بار زمان مرحوم آقای بروجردی چاپ شده که 20 جلد، یه بارم به وسیله آل البیت چاپ شده 30 جلد. روایت رو من از جلد 11 نقل میکنم، جلد 30 جلدیش رو نمیدونم کدوم جلده، ولی جلد جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، حالا چه شماره یه نمیدونم، در جامع و احادیث شیعه آقای بروجردی که قطعا از وسائل قویتر و محکمتر و پربارتر و بهتره، اونم در جلد ابواب جهاد العدو و جهاد النفس. امام باقر عبادت رو اینجور معنی میکنن، جنگ شیطان با خدا بر سر عبادت و ولایت و اطاعت حق. اینه که حضرت میفرماد مأموریت لشکر اسلام، اگر لشکر اسلام باشه یه وقت ارتش ارتش دولت، یه وقت نه ارتش جند الله حزب الله، ولی نظام دادنش دست دولت، یه وقت یه ارتشی که میخواد خونواده دربار رو حفظ بکنه و با ملت خودش بجنگه، یه وقت یه ارتشی که میخواد دین، جامعه، فرهنگ و حکومت صحیح یه جامعه رو حفظ بکنه. حضرت هدف ورود ارتش اسلام رو که در زمان طالوت این گونه بود، در زمان یوشع ابن نون این گونه بود، در زمان رسول خدا در 84 یافت جنگ این گونه بود. چرا اینا این زحمت سنگین رو تحمل میکنن، شهید میدن، دست میدن، پا میدن، چشم میدن، مجروح جور دیگه میدن؟ هدف اینه، الدعاء الی طاعت الله من طاعت العباد. اینا میان که مردم رو، ملت رو، انسانها رو، جامعه رو فقط به اطاعت از خدا و به بندگی از خدا دعوت بکنن، به جای اطاعت از بندگان، یعنی از دست فرعون و فرهنگش. نجنی من فرعون و عملهی، یعنی اون کار کردش، فرهنگش، از نجات بدن. از دعا و الى طاعت الله من طاعت العباد و الى عبادت الله من عبادت العباد. میان مردم رو بیدار بکنن که فرعون ها، نمرود ها، جانداران ضعیف و فقیر و محتاجی مثل خودتونن، دلیل نداره شما تسلیم اینا و فرهنگ اینا بشین. بت‌ها هم که آثاری ندارن، بت‌های بی جان. و الی ولایت الله من ولایت العباد، اینکه مردم رو، جامعه ها رو از حکومت زورگویانه و ظالمانه بندگان بر وجودشون به زیر پرچم خدا ببرن و در ولایت پروردگار که ولایت علم و ولایت عدل و ولایت حکمت و ولایت پاداشه قرار بدن. خدای نکرده اگر عبادات این درش لحاظ نباشه، یعنی نفی غیر خدا، فرد غیر خدا و مبارزه با غیر خدا و جنگ با غیر خدا، نه دیگه این عبادت عبادت نیست، زمینه رشد انسان هم نخواهد بود. نماز باید تنها عن الفحشاء و المنکر باشه، ولی اگه تنها عن الفحشاء و المنکر نباشه، نه این نماز نیست. این که حالا یه رباخور که تو سوره بقره پروردگار می‌فرماید از طرف من و پیغمبرم به او اعلام جنگ بدین، بعضی هم عکس معنی میکنن این آیه رو که به رباخور بگیم به خدا و پیغمبر اعلام جنگ بده. رباخور یه خوب داره میجنگه دیگه، اعلام نمیخواد. آیه باید از اون طرف معنی بشه، فعزنو به هر دن من الله، یعنی من جانب الله، و رسول یعنی من جانب رسول، یعنی ما دوتا در مقابل تو جبهه سختی گرفتیم و محکومت هم میکنیم، شکستت هم میدیم. حالا یه رباخور الان سوار اتومبیل شده روز 29 فروردینه میخواد بره پیش 40 نفر ربای این برجش رو بگیره. او ممکنه تو ترافیک گیر بکنه، پشت چراغ قرمز گیر بکنه، یه مقدار بی‌حوصله بشه، یه هیجانی بهش رخ بده، پشت فرمون در حال خستگی هی بگه لا اله الا الله، چرا چراغ روشن نمیشه؟ خب این لا اله الا الله واقعا شعار توحیده که این آقا داره میگه. لا اله، تو الان گیر هوای نفسی و گیر حکومتهای مادی مادیگران جهانی در یه اشل کوچیکتر داری کار بانگای خارجی رو میکنی که بر مبنای رواست. بانگای خارجی فرهنگ طاغوته، فرهنگ ضد خداست. واقعا این شعار شعار درستیه، در حالی که در وجود او اصلا تحقق نداره. اونی که نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، ولی در زندگیش نفی طاغوت وجود نداره، جنگ با شیطان وجود نداره، ترد ضد خدا وجود نداره، این دیگه ایاک نعبد، این نعبد و ایاک. سفیر انگلستان یه وقتی روز اولش بود در گذشته وارد بغداد، خب اومدن دنبالش که ببرن در سفارت انگلیس متمرکزش بکنن و جاش بدن. توران که داشت میرفت خورد به 12 ظهر، هوام گرم بود، شیشه های ماشین هم پایین بود، اون روزگار هم ماشین ها کولردار نبود، از هر خیابونی که این ماشین پیچید این دید یه صدای مشابهی میاد. صدام صدای اذان بود، الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله. به مترجمش گفت این صدای یه نواخت تو همه خیابیه. به سفیر انگلیس گفت اذانه. گفت اذان یعنی چی؟ گفت اعلامه که ملت برن تو مساجد مثل شما که کلیسا دارین نماز بخونن. گفت این اذانو برای من ترجمه کن ببینم. براش ترجمه کرد به انگلیسی. خب خدا بزرگتر از این است که وقت شود. شهادت میدم که حاکمی، خالقی، معبودی، مربی، ربی غیر از الله وجود نداره. هر چی دیگه رب و معبود باطل ملعون قابل طرد بیخاصیت مضر همه رو ترجمه. بهش گفتش که چند بار اینا رو میگن روی این گلدست ها؟ گفت صبح میگن، ظهرم میگن، غروبم میگن. گفتش که این مجموعه با کارای بعد از این مجموعه، یعنی نماز و مسجد رفتن، برای دولت بریتانیای کبیر ضرری نداره. گونه و دندشون نرم، هر چی میخوان بگن، بگو به جای 3 دفعه 6 دفعه بگن، 8 دفعه بگن، دائم بگن تا بیدارن. اما وقتی که حقیقی باشه مثل الله اکبرهای قبل از انقلاب، خب این کاربرد داره. در اون نفی طاغوت وجود داشت. البته یه موحدی مثل امام مسئله رو داشت هدایت میکرد، و اون الله اکبر رو که قبل از انقلابم میگفتن مردم و کلمات مثل توکل و صبر رو بر زبان جاری میکردن، اما در جایگاه خودش نبود. گفت خب اگه برای بریتانیا ضرر نداره هر چی میخوان بگن بگن. آیات شریفه رو اگر بخوایم دسته بندی بکنیم آیاتی که مبین عبادت به معنای واقعی هم. من تیترشون میگم انشالله در جلسه بعد آیاتیشون میخونم، آیاتی که به معنای عبادت و بندگی به مفهوم عام میشه که قبلا هم توضیح دادم، یعنی تسلیم صد درصد نسبت به خدا و عبادت کردن. دو، آیاتی که عبادت به این معنا رو نسبت به غیر خدا به هر شکل و صورتی شرک و ارتداد و کفر و ضد گرفتن و ند گرفتن و موجب بدبختی دنیا و آخرت انسان میدانه که به اون ناحیه این آیات عبادت و جریان داره. آیاتی که دلائل منطقی انحصار بندگی و عبادت رو نسبت به پروردگار ارائه میده که خدا رو میشناسونه، بت‌ها رو میشناسونه، منطقی ثابت میکنه بندگی منحصراً باید برای اون انجام بگیره، مثل آیات سوره مبارکه نمل که به صورت سوال مطرحه، امن 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 که همزه همزه استفهامیه، یکیش هم در همون مجموعه آیات که بت‌ها به داد شما میرسن وقتی مضطر بشین و گره به کارتون بیفته، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا کسی که مضطر رو اجابت میکنه، که در ضمن مردم خیلی هم ماها رو وادار میکنن پایان سخنرانیامون برای حل مشکلاتشون 5 تا 10 تا امن یجیب بخونیم، که این آیه اصلا جنبه دعایی نداره، آیه جنبه استفهامی داره، داره در یه طرف اوضاع بت‌ها و تابوت‌ها رو شرح میده، در یه طرف هم مسائل الهی رو و از عقل مردم هر دو طرف رو داره سوال میکنه. چهارم، آیاتی که فرمانهای بسیار سخت و شدید به اجتناب از بندگی بت‌ها و آدمک‌هایی که خودشون بنده نفس و شهوتن صادر میکنه. دسته پنجم، آیاتی که این معنا رو نشون میدن که تن دادن به فرهنگ غیر خدا و اطاعت از فرعونیان روزگار یقینا مانع تحقق عبادت واقعی نسبت به پروردگار عزیز عالم هم. ما بتونیم از طریق منبرامون معنای صحیح عبادت رو به جریان بیاندازیم تو جامعه و این که در عبادت الله دو حقیقت لحاظه، انحصار کردن عبادت به او و نپذیرفتن عبادت ضد به او، قطعا برای مرد و زن و جوانها خیلی مفید خواهد بود، مخصوصا اگه آثار عبادت الله رو از آیات و آثار نفس عبادت ضد خدا رو از آیات برای مردم توضیح بدیم. نتیجه بحث ولبلد و طیب یه وجهش عبادت الله، یخرج نباته به اذن ربه، والذی خبث یه وجهش عبادت غیر خدا و تسلیم بودن به فرهنگ های بیگانه و فرعونیان روزگار که آثار شومی داره، ولا یخرج الا نکه.